جولای 2003 توی یک بیمارستان عمومی در سومین شهر بزرگ زیمبابوه پلیس در یک گشت معمولی با یک چیز خیلی عجیب برخورد میکنه. یک نفر در حال برگردوندن یک جسد به سردخونه است. مأمورها پس از بررسی این راز آزاردهنده رو فاش میکنن. مأموران کفن و دفن نه تنها مرده ها رو برای خاکسپاری آماده میکنن، بلکه اونها رو اجاره میدن. اما کسایی که به دنبال اجاره اجساد هستن دچار کنجکاوی های بیمارگونه نیستن. اونها مردم عادی هن که به دنبال یک منبع حیاتی هن. بنزین. بعد از تامین یک جسد اجاره‌ای و دستور دفن جعلی، اونها مستقیماً به پمپ بنزین میرن، جایی که صف انتظار نه چند دقیقه بلکه چند روز طول میکشه. اونها که حالا تو لباس راننده های ماشین های نشکش از سیاست دولت برای دور زدن صف بنزین استفاده میکنن و سهمشون رو از سوخت روبه اتمام کشور میگیرن. کسب و کار فرعی ماموران کفن و دفن و تقاضا برای اون نه تنها یک اتفاق عجیب و غریب، بلکه نشونه ای از یک اقتصاد در حال سقوط بود. زیمبابوه که زمانی یکی از ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشورهای آفریقا بود، تا سال 2009 دیگه اقتصاد مدرن و کارآمدی نداشت. تو مدارسی که زمانی گل سرسبد اقتصاد آفریقا بودن، حالا دانش آموزا از زمین پرگرد و غبار به عنوان محل نوشتن استفاده میکنن. زیمبابوه که زمانی صادرکننده برق بود، دچار خاموشی‌های طولانی مدت شد. کشوری که زمانی به دلیل صنعت عظیم کشاورزی خودش به عنوان سبد نون آفریقا شناخته می‌شد، حالا با گرسنگی و نرخ بیکاری خیره کننده 94% دست و پنجه نرم می‌کنه. اما شاید تکان دهنده ترین شاهد وضعیت وخیم کشور تورمش بود. همینطور که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، خود پول بی‌ارزش می‌شد. تورم سرسام‌آور به نرخ درصدی 897 با 20-0 جلوی اون رسید و بعد از اون دیگه ثبت نشد. تقریبا همه شرکت ها از هم پاشیدن. پسندازهای زندگی از بین رفت و مردم برای بقا به مبادله کالا به کالا متوسل شدند که از قضا به یک جرم با مجازات حبس تبدیل شد. اما چه چیزی منجر به این سقوط سنگین شد؟ چطور ملتی که سرشار از ظرفیت شکوفایی بود به این شدت ویران شد؟ من محمد حسین احمدی ام و این اپیزود اول از فصل دوم پادکست 81 که تو تاریخ 6 آذر 1404 ضبط میشه. این قسمت زیمبابوه و داستان مرگ یک اقتصاد. فقط مدت کوتاهی پس از برگزاری اولین انتخابات کشور زیمبابوه در سال 1980، رابرت موگابه اولین نخست وزیر کشور با تضعیف احزاب رقیب یک حکومت تک حزبی ایجاد کرد و قدرت خودش رو افزایش داد. با افزایش قدرت سیاسیش، جسارت سیاست‌های اقتصادیش هم افزایش پیدا کرد. قوانینی تصویب شد که اخراج کارگرها رو عملاً غیر ممکن می‌کرد. کنترل‌های قیمتی روی مجموعی از کالاها اعمال شد. مالیات‌های وارداتی جدید برای محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت به وجود آمد. یک سیستم مجوز جدید اجبار شد که همه سرمایه‌گذارهای خصوصی مشمول تایید دولت بشن، همراه با ممنوعیت انتقال سود شرکت‌های خارجی به خارج از کشور. سرمایه‌گذاری عملاً متوقف شد. ناتوانی تو اخراج کارگرها باعث شد که شرکت‌ها برای استخدام هر یه دونه کارگر مردد باشن و رشد صنایع کاربر متوقف بشه. شرکت‌های دولتی که حالا تحت کنترل وفاداران موگابه بودن، تنها ذینفعان وضعیت موجود تبدیل شدن. اگرچه این سیاست‌ها به عنوان کمک به فقرا معرفی می‌شدن، اما به طور پنهان هدفشون محدود کردن ظهور طبقه متوسط سیاه‌پوست جدید بود، چون که بیم اون می‌رفت که در نهایت چالشی برای حکومت باشن. در واقع سیاست اقتصادی به زمینه اهداف سیاسی موگابه تبدیل شد و روش ترجیح اون برای جلب حمایت صرف مبالغ سرسام‌آور پول بود. با افزایش هزینه‌ها و برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، پرداخت‌های ماهانه قابل توجه برای کهنه سربازها و رشد خیره کننده 60% حقوق و دستمزد کارمندان دولت، هزینه ها از کنترل خارج شد و دولت درگیر اعتیاد مضاعف به وام های بین المللی شد. تا سال 1989 مخارج دولت به حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی زیمبابوه رسید و بیکاری به 26% افزایش پیدا کرد. در مواجهه با فشارهای وام دهندگان بین المللی برای کاهش این هزینه ها، مقامات دولتی تشخیص دادند که نیاز به تغییر سیاست برای تضمین بقاشون وجود داره. بر اساس برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی صندوق بین المللی پول، زیمبابوه ارزش پول خودش رو برای تقویت صادرات کاهش داد. کنترل قیمت و دستمزد برای رسیدگی به بیکاری کاهش پیدا کرد و موانع تجاری برای تسریع رشد بخش خصوصی کم شد. با این حال اقتصاد با سرعت وارد یک رکود عجیب شد. در حالی که سریالی از خشکسالی‌های شدید باعث کاهش تولید کشاورزها شده بود، همزمان موگابه هزینه‌های خودش رو کاهش نداده بود. حتی با وجود کاهش درآمدهای مالیاتی، انباشت بدهی سرعت گرفت و دولت به طور فزاینده‌ای به چاپ پول رو آورد تا هزینه‌های مالی رو تأمین کنه و تورم سالانه رو به بالای 20% برسونه. با این حال تو سال 1996 زیمبابوه در نهایت شروع به دیدن اثراتی از اصلاحات کرد، چون رشد اقتصادی باعث شد صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی شروع به افزایش کنند. با این حال دیگه خیلی دیر شده بود. تو همون سال صندوق درآمدی کهنه سربازان جنگ بعد از سالها خالی شد، اون هم از دست مقامات فاسد دولتی با 450 میلیون دلار سرقت فقط و فقط در 8 ماه. با توقف پرداخت‌ها، کهنه سربازها که 2 دهه قبل نقش اساسی در سرنگونی دولت قبل داشتند، شروع به سازماندهی اعتراضات کردند. در اقدامی ناامیدانه برای سرکوب ناآرامی‌ها، موگابه موافقت کرد که پرداخت ماهیانه جدیدی را شروع کنه که معادل 2 برابر حقوق کارمندان دولت و معادل 3% کل اقتصاد کشور بود. با واکنش سریع به این اقدام، بانک جهانی که در حال اعطای تسهیلات وام 100 میلیون دلاری دیگه به زیمبابوه بود، این ترتیبات رو به حالت تعلیق در آورد تا برنامه ریزی دقیقی در مورد نحوه تأمین مالی پرداخت‌های جدید ارائه بشه. اما در جواب موگابه باز پرداخت تموم بدهی‌ها رو متوقف کرد و در نهایت وام‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آفریقا رو نکول کرد. پیامدها فوراً اتفاق افتاد. اعتماد سرمایه‌گذارها از بین رفت و باعث شد دلار زیمبابوه 75% از ارزش خودش رو فقط و فقط در 1 روز از دست بده. از اونجا که این امر باعث شد که هزینه‌های واردات دولت به سرعت افزایش پیدا بکنه، موگابه به این فکر افتاد که مالیات رو افزایش بده، اما با مخالفت‌ها و شورش‌های فوری عقب نشینی کرد. با این حال ضربه نهایی به زیمبابوه رو اعزام 11,000 سرباز به جمهوری دموکراتیک کنگو برای حمایت از رهبر وقت برای جنگ داخلی در سال 1998 زد. در واقعیت انگیزه‌های موگابه احتمالاً بهره برداری از منابع عظیم کنگو بود. در یک گزارش تلویزیونی افشاگرانه یک سرهنگ زیمبابوه‌ای گفت: در کنگو میشه ثروت به دست آورد، پس چرا برای شکست شورشی ها عجله کنیم؟ عجب جمله جالب و ترسناکی. با این حال دخالت در جنگ داخلی کنگو نه تنها برای زیمبابوه 6 میلیارد دلار هزینه داشت، پولی که در بساط دولت پیدا نمیشد، بلکه باعث شد کشور از هر نوع کمک بین المللی هم محروم بشه. در پایان دهه 90 میلادی زیمبابوه با بدهی سنگین و محرومیت از کمک‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و کشور عملاً وارد یک باتلاق شده بود. در 11 سپتامبر 1999 ائتلافی از گروه‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری و کشاورزای سفیدپوست جنبش تغییر دموکراتیک را تأسیس کردند، حزبی که به سرعت به عنوان یک اپوزیسیون قدرتمند در برابر حزب موگابه ظاهر شد و زمینه را برای یک نتیجه سیاسی غیرمنتظره فراهم کرد. موگابه که حالا نگران تشدید بحران کشور بود، خواستار برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید شد. این قانون اساسی پیشنهادی که به مقامات دولتی مسئولیت از تعقیب قضایی اعطا می‌کرد، موگابه را قانع می‌ساخت که تا دو دوره دیگه رئیس جمهور باقی بمونه و به دولت اجازه می‌داد که زمین‌ها رو بدون پرداخت غرامت از مالکان سفیدپوست بگیره و به شهروندان سفیدپوست بده. علی‌رغم گذشت دو دهه از استقلال، عدم تعادل در مالکیت زمین‌های کشاورزی آشکار و مشهود بود. تا سال 1999 با وجود اینکه سفیدپوست‌ها تنها 1% جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما بیشتر از 70% زمین‌های قابل کشت را در اختیار داشتند. با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، این اختلاف فاحش به طور فزاینده‌ای به قانون نارضایتی عمومی تبدیل شد. موگابه با استفاده از دستورالعمل مورد استفاده خیلی از دیکتاتورها در طول تاریخ، با هدف قرار دادن اقلیتی که از نظر اقتصادی حیاتی و در عین حال به شدت مورد خشم بودند، محبوبیت رو به کاهش خودش رو تقویت کرد. اما حتی با تسلط موگابه بر رسانه‌ها، مدارس، پلیس و ارتش، رای دهندگان با تشویق جنبش تغییر دموکراتیک قاطعانه قانون اساسی پیشنهادی را رد کردند. موگابه که از شکست سیاسی تحقیر شده بود، شروع اونچه رو که اصلاحات ارضی سری مینامید اعلام کرد. بلافاصله کهنه سربازای جنگ مجموعه ای از اشغالهای خشونت آمیز و بی‌نظم مزارع رو رهبری کردند. هزاران مزرعه به مساحت 110,000 کیلومتر مربع تصرف شد که بر 150,000 خانواده تأثیر گذاشت و 300,000 کارگر سیاه‌پوست مزارعه رو آواره کرد. دقت کنید، این اصلاحات قرار بود مثلا به کمک سیاه‌پوست‌ها بیاد، اما آسیب زیادی رو در عمل به کارگران سیاه‌پوست مزارعه وارد کرد. در حالی که 130,000 نفر از شهروندان بیزمین در این تصرف کمک کرده بودند، فقط درصد کمی زمین دریافت کردند. در عوض اکثریت غریب به اتفاق اموال ضبط شده به دست سران حزب حاکم رسید. بسیاری از این مالکان جدید فاقد تجربه یا حتی تمایل به کشاورزی بودند. بعضی از مالکان زمین‌ها رو به حال خودشون رها کردند و اثرات این اتفاق ویرانگر بود. فقط در عرض 3 سال تولید گندم 91%، ذرت 66% و تنباکو 75% کاهش پیدا کردند. موگابه در یک لحظه مهمترین بخش اقتصاد رو ویران کرد و منابع غذایی کشور رو از بین برد. با نزدیک شدن به قحطی، دسترسی به کمک‌های غذایی زمانی فراهم می‌شد که یا به دولت وفادار بودی یا باید رشوه‌های عجیب و غریب به مسئول‌ها می‌دادی. سرکوب گردش اطلاعات توسط دولت تضمین کرد که بزرگی کامل فاجعه حتی تا امروز هم مبهم باقی بمونه. با کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت که تمامی گزینه‌های قبلی رو استفاده کرده بود، حالا فقط دو تا گزینه روی میزش داشت. 1. کاهش شدید هزینه که باعث رکود شدید میشه اما ضروریه. 2. توسل به چاپ پول بیشتر برای تأمین مالی. دولت بدترین روش ممکن رو انتخاب کرد و کشور رو غرق اسکناس‌های جدید با مبالغ بزرگ کرد. اما همین راه حلی که برای یک دوره کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود، به سرعت از کنترل دولت خارج شد. با فراتر رفتن تورم از 100%، خانواده‌ها که دیگه درآمدهای خودشون رو برای تأمین هزینه‌های زندگی بیفایده دیدن و شرکت‌ها هم متوجه شدن که درآمدهاشون کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده. تعداد کمی به طور دقیق میزان دقیق تورم و گرانی‌ها رو پیش‌بینی کرده بودن. حالا همه درس روشنی گرفتن. از این نقطه به بعد تورم صرفاً بازتابی از عرضه پول نبود، بلکه تحت تأثیر انتظارات عمومی از تورم آینده هم قرار داشت. این اتفاق وضعیتی رو ایجاد کرد که در اون قیمت‌ها حتی قبل از ورود پول جدید شروع به افزایش می‌کرد، که پارادوکس عجیبی رو به وجود می‌آورد. با وجود اینکه فقط 2 سال بعد از اصلاحات ارزی عرضه عمومی پول تقریباً 10 برابر شده بود، کمبود نقدینگی باعث هجوم به بانک‌ها شد. برای جلوگیری از فروپاشی بخش مالی و کل اقتصاد، دولت مجبور شد پول بیشتری چاپ کنه. با همه اینها، این کارها بیشتر اعتماد به پول زیمبابوه رو تضعیف کرد و چرخه ویرانگر رو هم تداوم داد و هم تشدید کرد. همون جوری که مردم ارزهای خارجی رو جایگزین پول ملی می‌کردن، تسلط دولت به اوضاع هم تضعیف می‌شد. با علم به این موضوع دولت به اقدام شدیدتری روی آورد. میزان برداشت از بانک‌ها رو دولت چنان محدود کرد که حتی کرایه اتوبوس تا بانک رو هم پوشش نمی‌داد. مغازه‌دارها در صورت پذیرش ارزهای خارجی با زندان مواجه می‌شدند. زمانی که چک‌ها دیگه ظرفیت صفرهای جدید وارد شده رو نداشتن، صفرها به سادگی از اسکناس‌ها حذف می‌شدند و اتمام ذخیره ارزی دولت به دزدی آشکار منجر شد. دولت صندوق‌های بازنشستگی رو مجبور کرد که اوراق دولتی در حال بی‌ارزش شدنش رو بخرن و پسنداز زندگی میلیون‌ها نفر رو از بین برد. صادرکننده‌ها هم دیدن مجبورن که ارزهای خارجی خودشون رو که به سختی به دست آورده بودن با پول زیمبابوه با نرخ‌های نامناسب مبادله کنن. کشاورزها و معدنچی‌ها ملزم به فروش انحصاری به دولت شدند، اغلب با قیمت‌های خیلی پایین که کسب سود رو ناممکن می‌کرد. از اونجایی که دولت به کنترل قیمت‌ها متوسل شده بود و خیلی ساده باورانه تورم رو غیرقانونی اعلام کرد، تا سال 2006 تقریبا تمام فروشگاه‌ها هم ورشکست شدند. چون قیمت‌های دستوری کالاها کمتر از هزینه ذخیره مجدد اونها بود، تولیدکننده‌ها هم هزینه‌ای به مراتب بدتر داشتند و با این وضعیت زیمبابوه به سرعت صنعت زدایی شد. خدمات عمومی مثل برق، آب و فاضلاب، حمل و نقل، مدارس و بیمارستان‌ها و سایر بخش‌های عمومی یکی بعد از دیگری از بین می‌رفتند، چون به محض دریافت بودجه پول تقریبا به هیچ تبدیل شده بود. متخصص‌ها و نیروهای کار زبده با پیشبینی تلخ از وضعیت آینده از کشور رفتند که منجر به فروپاشی زیرساخت‌ها و کسری نگران کننده پزشکان و معلم‌ها و متخصص‌ها شد. تنها نهادهایی که فعال باقی موندند پلیس و ارتش بودند، چون دولت با اونها رفتار ترجیحی داشت. یه لحظه وضعیت کشور رو تصور کنی، واقعا آدم مخش سوت میکشه. اما پلیس و ارتش دیگه کارشون ارائه دهنده خدمات عمومی نبود. اونها تبدیل شده بودن به نیروهای سرکوب. تا سال 2008 گیر آوردن کالاهای اساسی مثل غذا و سوخت تقریبا غیر ممکن بود. بیماران سرطانی و HIV دیگه درمانی دریافت نمی کردن. آموزش بچه ها متوقف شده بود و همه به دلیل متوسل بودن به ارزهای خارجی و بازار سیاه برای زنده موندن در معرض خطر زندان و مرگ بودن. نرخ بیکاری به 94% رسید و تورم با نرخ درصدی که یک عدد ترسناک، یعنی 897 با 20 صفر رسید. در واقع با توقف استفاده از پول زیمبابوه توسط هر کس از جمله خود دولت، تورم به بی نهایت نزدیک شد. تولید ناخالص داخلی سرانه حالا 1/3 اون تو زمان استقلال خود کشور بود. امید به زندگی 20 سال کم شده بود و تخمین زده می شد که 30% از جمعیت کشور رو ترک کرده بودند. در بین این آشفتگی بارقه از امید پیدا شد. در بین هرج و مرج اقتصادی و تشدید خشونت‌ها در پی انتخابات جنجالی سال 2008، جناح‌های سیاسی اصلی نقاط مشترکی پیدا کردند. اونها میانجی توافقنامه تقسیم قدرت شدند که یک دولت وحدت ملی رو تشکیل دادند. در حالی که موگابه در قدرت باقی موند، ائتلاف موفق شد بعضی از تمایلات شدیدترش رو مهار کنه. در 12 آوریل 2009 واحد پول زیمبابوه به طور رسمی کنار گذاشته شد و ارزهای خارجی به عنوان جایگزین وارد شدند. دلار آمریکا، راند آفریقای جنوبی و یورو به ابر تورم پایان داد و ظاهری از ثبات را به ارمغان آورد. کمک‌های بین‌المللی سرازیر شد و به طور خلاصه رشد اقتصادی کم کم برگشت. با این حال این پرتو امید هم کوتاه مدت بود. در سال 2013 موگابه و حزبش به تاکتیک‌های قدیمی خودشون برگشتند و از ارعاب رأی دهنده‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات به نفع خودشون استفاده کردند. چندی بعد در یک اقدامی که خیلی ها رو مات و مبهوت کرد، موگابه خدمات دولتی رو دو برابر کرد و شروع به چاپ اوراق بدهی جدید کرد. تو همون سال 2013 اقتصاد یک بار دیگه سقوط کرد و وزیر دارایی گفت در حال حاضر ما به معنای واقعی کلمه چیزی نداریم. تاج و تخت موگابه هم سرانجام تو سال 2017 به پایان رسید، چرا که اون با یک کودتا از قدرت برکنار شد و معاون رئیس جمهور جایگزینش شد. دیکتاتوری رفت و دیکتاتوری اومد. با این حال دوره رئیس جمهور جدید با موگابه فرقی نکرد. هزینه دولتی هنگفت، دستکاری های انتخاباتی، احیای دلار زیمبابوه در سال 2019 در نهایت دوباره تورم را از مرز 500% گذروند و کشور به قبل از سال 2009 برگشت. این اپیزود و بررسی وضعیت زیمبابوه این موضوع رو بار دیگه به ما گوشزد کرد که قدرت بدون نظارت چه خطراتی رو میتونه برای هر کشور و مردمی داشته باشه. این معضلات به این دلیل نیست که کشورهای آفریقایی پسا استعماری نمیتونن موفق بشن، بلکه مشکل تداوم غم‌انگیز زمین بازی، یعنی حکومت زورگویانه توسط یک اقلیت برمیگرده با رهبران جدیدی که از تمایلات استبدادی پیشینیان استعمارگر خودشون تقلید میکنن. این رهبرانی که زمانی قهرمانان مبارزه با استعمار بودن، سرمست قدرت شدن و خودشون رو نه به عنوان حامی بلکه به عنوان مالکان کشور و ملت دیدن. فروپاشی زیمبابوه به یک حقیقت اساسی تاکید میکنه. یک سیاستمدار با قدرت بیش از حد میتونه به اندازه هر دشمن خارجی آسیبزا باشه. این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و اگه خوشتون اومد حتما این اپیزود رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید.